بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در رکوع 15 از سوره انعام هستیم. فکر کنم که 2 از 8 این رکوع رو معنا کردیم. امشب 124 هست از سوره انعام و 3 از رکوع 15 که گفتیم 8 داره. اگر امشب بتوانیم 6 رو معنا بکنیم، هر شما همین قول میدیم که 8 تا 9 باید بیش از 1 نمیشه. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. معنا بکنم آیه رو اول. هرگاه که بیاید ایشان را، حالا قبلا صحبت کرده از اون کسانی که ایمان نمی آورند و در هر شهری هستند و در این آیه نام اونها رو گذاشته اکابر مجرمی ها، یعنی بزرگان بزهکاران قوم در شهر اینطور هستند، که هر آیه ای که به آنها ارائه بشود آنها میگویند که هرگز ایمان نخواهیم آورد تا هر آنچه را که به رسولان داده شده است به ما هم داده بشود. یعنی خودشون رو در ردیف رسولان الهی قرار میدهند. و من همیشه درخواستم این بوده که هر آیه رو که میشنویم اول جایی که سزاوار است که اون آیه رو تطبیق بدیم وجود خودمون هست. ببینیم که این مطالبی که در 1 هست آیا در وجود ما هم هست؟ آیا ما همینطوریم؟ ببینید، یه چیزی لازم نیست به زبان آورده بشه، ممکنه جزء صفات انسان باشه، که در برابر آیات الهی که قرار میگیره اونقدر خودش رو بزرگ تلقی بکنه که نپذیرد و بگوید که مثلا رسول یکی، من هم یکی. چه تفاوتی هست میان یک رسول که باید به او وحی بشود و با من که نباید به من وحی بشود؟ این یک استدلالی است که تقریبا در طول تاریخ در میان بشر جاری بوده و امروز هم هست و بیشتر همون اکابر مجرمین هستند که این صحبت رو می کنن. یعنی شما می بینید که هر چقدر که قدرت در یه شخص بالاتر بره و علم هم بیشتر بشود، دانش بیشتر بشود، این خصوصیت اخلاقی در اون انسان رشدش بیشتره، تعالیش بیشتره، این بالاتره. فرض بگیرید که یک رئیس جمهور، یک رئیس قوه قضاییه، یک دادستان، یک رئیس، تا بیاد پایین مثلا رئیس یک شعبه بانک مثلا، یه در حدودی که حال ما درجات رو توی جامعه خودمون تقسیم بندی میکنیم کسر شأنشون میدونن که یک آیه از قرآن رو گوش بدن و بعد عمل بکنن، در شأن خودشون نمیدونن. و اگر که بگوین این آیه در قرآن هست یا بخواهند بگوین، این رو در واقع کوچکی برای خودشون تلقی میکنن و امولی و عقب افتادگی. قرآن میگوید اینها از بزرگترین مجرمان جامعه هستند که با همچی تفکری و همچی دیدگاهی در جامعه حضور دارند. و البته قرآن میگوید که حضور دارند و وجود دارند و سخن میگویند و تحت تأثیر قرار میدهند. پس سخن اونها این هست که ما ایمان نخواهیم آورد تا اینکه آنچه که به رسولان داده شده به ما هم داده بشه. خدا جواب میده که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا از همه شما داناترین است نسبت به اینکه رسالت خودش رو در کجا قرار بده. پس این طلبکاری شما از خدا که چرا به اون داده به ما نداده، این یک حرف بیجاییست از منظر خدا. خدا داره استدلال میاره، استدلال از آن من نیست، استدلالیست که در قرآن هست و در واقع ما کلام قرآن رو کلام خدا میدانیم. خب اونا که حرف میزنن دوچار یک عارضه یا یک مصیبت میشن، از این جهت از کلمه اصابه استفاده کرده، میگه سیصیب الذین اجرموا. ببینید در آیه قبل گفت اونا اکابر مجرمینن، در هر قریه ای وجود دارن، اینجا میگوید که اجرموا، یعنی همونها، این کسانی که مرتکب بزه شدن و مجرم شناخته شده ان، چی بهشون اصابه میکنه؟ کوچکی، صغار هم یکی از مصادر در واقع همین اصغر و صغیر و صغرا و اینها از همین ماده هست. صغار هم یک مصدر معنای کوچکی، یعنی نزد خدا اینها کوچکن، بی ارزشن، خار و خفیفن. میگه نزد خدا ببینید صغارون عند الله. دیگه چی دارن اونجا؟ و عذابون شدید به ماکان و یمکرون، به جهت مکر ورزی هایی که پیوسته می کردن. یکی از بدترین مکاری ها و نیرنگ بازی ها در میان بشر در طول تاریخ این بوده است که دین را ابزار معاش قرار بدن، دین را ابزار رشد و ترقی قرار بدن، دین را ابزار سرکوب مخالفان قرار بدن، دین را ابزار سلب آزادی مردم قرار بدن، دین را ابزار کسب مال و منال و معاش قرار بدهند. و متاسفانه شاید بتوان به طور جد گفت که امروز در میان مسلمانها تمام اینها جاری است، یعنی دین بازیچه است برای وصول به این اهداف. و اینها بدترین مکاران هستند و بزرگترین مجرمان، اکابر مجرمی ها. اونهای مجرمی ها برمیگرده به قریه، به شهر، به مملکت، به روستا، به هر جایی که عده‌ای جمع شده باشن. شما میبینید که امروز تا اونجایی که من دیدم، میشناسم و حتی به مراجع کشیده شده، به علما کشیده شده این بحث، که امروز جای عالمان را بر فراز منبرها مداحان حقباز و حیله‌گر گرفته است، برای اینکه اونها هیچ معلوماتی ندارند، هیچ اعتقادی به دین ندارند، بدترین گناهان را مرتکب می شوند، حتی قاریان قرآنشون، و این نشان می دهد که اینها بزرگترین مکاران و حقبازان و مجرمان شهر هستند که در این آیات خداوند از آنها صحبت میکنه. چرا خدا صحبت میکنه؟ برای اینکه ایمان آورندگان را روشن بکنه که فریب نخورند، مخصوصا فریب دینداری را نخورند. این یک نوع دین بازی است به جای دینداری. شما در هر روستایی که بروید و در هر مسجدی که بروید و ببینید یک کسی بر منبر نشسته است، حقا و انصافا حتی یک کلمه از قرآن نمیگوید. تمام سخن پیرامون مسائل خرافی و غیر قابل وقوع و تحقق، یعنی چیزی که اصلا امکان نداره اتفاق بیفته، در اونجا گفته میشه روی همین منبرها، و خدا به صراحت میگوید اینها بزرگترین مجرمان شهر هستند که نزد خدا هیچ ارزشی ندارند، کوچکترین ها هستند و برای آنها عذاب شدید هست. اینها رو حالا میخوایم باور کنیم، میخوایم نکنیم، ولی ما داریم میبینیم، داریم با پوست و گوشت و استخوان و روح و جان و اندیشمون داریم لمسش میکنیم دیگه. از این در واقع چشیدنه. توی اون آیه میگه که اون شهری که کانت آمنتن مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ببینید چشانیدن رو اینجا به کار میبره. خدا لباس ترس و گرسنگی رو بر اینها چشانید، یعنی دیگه توی وجود ما رفته است این حق بازی ها، این بزهکاری ها، این اجرامی که تحت عنوان دین صورت میگیره، اینها دیگه داریم لمسشون میکنیم به خوبی. پس هدف خدا این هست که ما فریب این نوع دینداری ها رو نخوریم. و در حاشیه توی یک پرانتز باز بکنم که متاسفانه حالا اگر که ما جامعه مسلمان ها رو رها بکنیم، بیایم توی جامعه خودمون در ایران و بگوییم که جامعه دو دسته شدن، یه دسته اصلاح طلبن و یک دسته مثلا اصولگرا هستن، در میان اصلاح طلبهای ما هم تمسک به خرافات یک ابزاری شده است برای اینکه یه جای پایی در عرصه سیاستی پیدا بکنن که اصولگراها بر اون حاکم هستند و در واقع قدرت فائقه رو اونها دارن. مثلا ریش بگذارن، روزه‌خوانی بکنن، تسبیح داشته باشن، صلوات بفرستن، مثلا به کارهایی که معتقد نیستند بهش انجام میدن برای اینکه نزد اونها یه جایی پیدا بکنن. این هم جزء همین مکاری ها، ببخشید من با این صراحت دارم صحبت میکنم، جزء همین مکاری ها و بزهکاری ها تلقی میشه. من نمیتوانم قرآن رو مکتوم بکنم به جهت اینکه یک کسی خوشش بیاد یا یک کسی بدش بیاد. قرآن باید تفسیر بشه و بند به بند سطح شهر پیاده بشه، چیده بشه آیات کنار هم، توی این کوچه، توی این خونه، توی راهرو این خونه، توی پلکان این خونه، هر فضایی متفاوته، هر فضایی متفاوته و هر جایی یه آیه باید چیده بشه و معنا بشه. شش مورد رو شما می توانید در این آیه در واقع بزرگ بکنید و اصلیش بکنید که گزاره های اصلی این آیه هستن. یکی این که روش اون مکاران و اکابر مجرمین بهانه تراشی است برای ایمان نیاوردن. دو، با اینکه در زمان رسولان پیشین این مکاران و اکابر مجرمین حضور نداشتند، اما معجزات آنها را میطلبند. همونها رو میخوان. یعنی مثلا میگوین که اگر ابراهیم در آتش رفته، این رسول هم که حالا ما رو دعوت میکنه، اینم باید بره توی آتش و نسوزه. یا اینکه اگر بر او اونطوری وحی میشد، بر اینم باشه. اگه پدر او مثلا آزر بود و بت تراش بود، پدر اینم باید آزر باشه و بت تراش، باید مثل هم باشن. اینا هم هست. سوم، معجز آوردن رسولان را یکی از مطالبات خودشون قرار میدن برای ایمان آوردن. یعنی پیامبر باید اعجاز داشته باشه و الا ایمان بهش نمیاره. چهارم، پاسخ خداوند است به این بهانه جویی ها که خدا داناترین است و میداند که رسالت رو به چه کسی بسپارد. یعنی که فضولی در کار خدا موقوف، به شما مربوط نیست که رسالت رو به چه کسی داده. شما رو دعوت میکنه رسول، میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید. پنجم، مجرمان نزد خدا خار و ذلیلند. ششم، به جهت مکر ورزیشان دچار عذاب شدید خواهند شد. مکر در هفت آیه به این صورت آمده، در واقع ترکیبات مکاری و مکر و اینها، ولی با این ترکیبی که به ما کانویم کرون فقط در همین آیه است. یعنی در هیچ جای دیگر قرآن این ترکیب را با یمکرون ما نداریم. چند آیه مفسر بیارم این آیه روشن‌تر بکنه. البته در آخر آیه هم که میگوید که سیصیب الذین اجرموا صغار، صغار هم فقط همین یک بار در قرآن به کار رفته، دیگه در هیچ آیه دیگری نیامده. برگردیم به آیه 109 سوره انعام. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون نبها، و سوگند خوردن به خدا، قوی ترین سوگندهاشون را، که اگر که یک نشانه ای معجزی برای اونها بیاید، اونها حتما ایمان خواهند آورد به اون آیه، به اون معجز. باز آیات 95 و 96 سوره یونس. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. اون کسانی که مستوجب و سزاوار این شده اند که کلام الهی در مورد آنها به اجرا درآید، اینها حتما کسانی هستند که ایمان نمی آورند. این قول و محقق شدن قول، این قول همون قولی است که ما در فارسی هم میگیم، میگیم فلان کس قول داده، یعنی گفته، یعنی که عهد کرده، پیمان بسته. پس حق علیه القول، یعنی اون قولی که خدا داده بود که من شما رو عذاب میکنم، حالا محقق شد. یعنی اون قوله، اون قوله محقق میشه. ببینید دو تا آیه بخونم براتون که فقط برای اون محقق شدن قوله، ربطی به آیات مفسر آیه 124 سوره انعام نداره. و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، ما هر وقت بخواهیم که یک شهری را ویران بکنیم، به خوشگذرانهای اونها میگوییم که دست از این روش خودتون بردارید. و اون کسانی که تمام هم و غمشون اینه که پولی رو که به دست می آورن در چارچوب زندگی خودشون خرج بکنن، این رو قرآن میگه مطرف. پول رو در چارچوب زندگی خودش خرج بکنه، باغ بخره، اتومبیل بخره، باغ عوض بکنه، اتومبیل عوض بکنه، خانه عوض بکنه، محل سکونتش رو عوض بکنه، یعنی هی از پایین‌تر به بالاتر بره. و استدلالش هم اینه، خودم زحمت کشیدم، خودم کار کردم. تو قرآن هم هست، میگن که چگونه ما اطعام بکنیم کسی رو که اگه خدا میخواست خودش غذا بهش میداد، به ما چه؟ بر از خدا غذا بگیرم. این هم حتی در قرآن گفته که این تیپ آدم ها هستن. پس به مترفین ما امر کردیم، حالا برید و همه ی تفسیرها رو نگاه بکنید و لطفاً و به قول مشهور بالا غیرتاً و انصافاً یه ذره دست از این دلتون بردارید، از این عنادتون دست بردارید، لای کتاب آدم سیرم باز کنید، چون میدونم غالب شما دست بهش نمیزنید. همه خریدید ها، توی کتاب خاناتون هم دارید، ولی نگاش نمی کنید. چون من امتحان میکنم، هر کسی بیاد میگم فلان، میگه من فلان آیه اصلا ندیدم، نمیدونم اصلا آقا راجم آیه بحثی کردن، چیزی نوشتن. خب این آیه توی جلد 3 آدم توضیح داده شده و قول مفسرها رد شده. مفسرها گفتن که ما به مترفین دستور دادیم، خدا میگه که شما اینقدر تو شهر خوشگذرانی و گناه بکنید تا این شهر مستوجب عذاب بشه. اون چه خدای عادلیه که وقتی بخواد عذاب بکنه، یه شهر رو ویران بکنه، به خوشگذران ها میگه شما گناه بکنید تا من بهانه دستم بیاد شهر رو خراب بکنم. امرنا، ببین امرهای خدا چیه؟ خدا اصلا ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا اصلا امر به کار زشت نمی کنه. یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اینا امرهای خداست. پس امرنا مترفیها، ما به خوشگذران ها امر کردیم که بابا جان دست از این کثافتکاری بردارید، بیاد آدم بشید. فه نتیجه است. اما اونا چه کار کردن؟ ففسق و فیها، اما در قبال دعوت ما که دست از اطراف بردارید و امر بهشون کردیم، اونها دست به توهکاری زدن. ففسقوا فیها فحق علیها القول، پس قول عذابی که داده بودیم در مورد اینها محقق شد. فدمرناها تدمیرا، چون قول داده بودیم که اگه این کارو بکنید عذاب میشید، ویران کردیم. ویرانی هم عرض کردم قبلا به این معنا نیست که ساختمان ها خراب بشه، خیابون ها خراب بشه، اتومبیل ها آتش بگیره، نم سقف مترو خراب بشه، مسجد ها رو هم خراب بشه. خدا میگه ویران کردیم. چه ویران کردنی؟ یعنی این شهر از نظر اخلاقی دیگه ویران است. وقتی خوشگذران ها حاکمیت پیدا بکنن در شهر، این ویران است. این دیگه اسم شهر نیست، این دیگه محل سکونت نیست، این دیگه به درد آدم نمیخوره. حالا نگاه بکنیم، یه کوچه ما اینطوری نیست؟ یه کوچه میخوام بگم پیدا بکنید که این توش نباشه، اینطوری ویران نشده باشه. یه چهار تا آدمی که راست بگن، یعنی اولین خصوصیتشون این باشه که دروغ نگن. ما خیلی 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 به شیوع و به گستردگی دروغ میگیم و 90% از دروغ هامون هم توجیه پذیره برای خودمون. میگیم مثلا اگر به فلانی میگفتیم که پیش پای شما فلان کس اینجا بود، مثلا یه دعوا را میفته یا یه اختلاف درست میشه یا یه کدورتی را میفته و همینطور دروغ. حالا این دروغ رو گفتیم 100 تا کمشه ها، و بعد 100 دیگه دروغ کمی کمش پشت سرش گفته که این یه دروغ فاش نشه. به اون زنگ زده، به اون یکی خیشوغم، به اون خاله، به اون عمه که من به فلانی اینو گفتم، شما حواستون باشه که یه وقت خلاف اینو نگید، یعنی همه دروغ بگن. پس شایعه، این میشه تدمیر. فدمرناها تدمیرا، این شهر واشگونه است، وارونه داره زندگی میکنه. یه وقت گمان نبرید که خدا میاد بیلا کلنگ و لوده رو اینا میاره و یا زلزله میفرسته شهر خراب میشه. نه، اصلا اینطور نیست. یه جای دیگه که اون هم باز در کتاب آدم 3 هست، و اذا حق علیهم القول، وقتی که بر مردمان اون شهر قولی را که در خصوص عذاب داده بودیم محقق شد. ببینید اینا یک تدمیرا، اینها یکی از تدمیرها رو خود آیه اینجا قشنگ میگه چیه. اخرجنا لهم دابتا من الارض، یک جنبنده ای رو از دل زمین کشیدیم بیرون، تو کلمهم، که سخنور و سخنگوی آنها می شود. تو را به خدا، اگه خدا را هم قبول ندارید، به حضرت عباس، به تمام این گویندگان و منبری های امروزتان نگاه بکنید و ببینید آیا همین جنبنده ای نیست که قرآن میگوید از دل زمین کشیدیمش بیرون و این شده سخنگوی این مردم. این نشانه عذابه که آدم های بی سواد، بی خانواده، بی هیچی، معلوم نیست از کجا آمده، کجا درس خونده، چه مدرکی داره، چقدر بلده، بر فراز منبر نشسته و سخنگوی ماست. اخرجنا لهم دابتا من الارض، فقط جنبنده است، می جنبه. از حیات همین رو داره، جنبنده است. چه کار میکنه؟ تو کلمهم، باشون حرف میزنه، سخنگوشونه، سخنورشونه، دانشورشونه. چرا اینطوری شد؟ چرا این بلا سرشون اومد؟ ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، برای اینکه مردم به آیات ما یقین نیاوردن، باور نکردن که این بلا سرشون میاد، باور نکردن. خب پس ببینید اینجا که میگه آیه 95 در یونس، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، یعنی اون کلام پروردگاری که اینم به کلمه مثل قوله ها، که خدا قول داده بود که اینطوری میشه شد. اینا ایمان نمیارن. اینها اگر سنگ هم از آسمان ببارد ایمان نمی آورد. شما یه مقداری نگاه بکنید به رأس در این مملکت چه اتفاقاتی داره میفته، چه آدمای جاسوس در میان، و برای اینکه اون سرپوش بیزره روی اون جاسوسی اون آدم، چه همه آدمای دیگه رو از یه جای دیگه و از یه جناح دیگه و نونم برادری کی و برادری که اونو دستگیر میکنه زندان میکنه که اینام بودن. این جامعه بدانید که ایمان نمیاره. پس اگر شما نگاه دارید، یعنی نگاهتون رو دوختید که از بالا به پایین ایمان آورده بشود و چون اونها ایمان آوردند شما هم اهل صلاح بشوید، این امکان ناپذیر است. شما باید ایمان بیارید، شما پایینی ها باید ایمان بیارید و شما باید سر ایمانتون بایستید. ولو جاءتهم کل آیتن حتی یروا العذاب العلیم، هر نشانه ای هم بیاد، تا کی؟ تا وقتی که عذاب دردناک رو ببینند. خب هنوز توی آیه هستیم. 31 زخرف. من میخوام فقط با آیات قرآن اون چیزهایی رو که میگم ثابت بشه بهتون. و قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یکی از بهانه های مشرکان توی مکه این بود که دیگه هیچ پابرهنه بدبخت نمیدونم یتیم نمادردیده نپدردیده فلان نبود توی این دوتا شهر بزرگ، یکی طائف یکی مکه، که رسالت به این دادن. ما هم الان همین حرفمونه، چقدر بالا پایین میکنیم، چقدر کوچیک و بزرگ میکنیم، کاری به حرف حق نداریم. که امیرالمؤمنین میگوید که اعرف الحق تعرف اصحابه، حق رو بشناس صاحبان حق رو میشناس. ما اگر اشتباه بریم یعنی حق رو نمیشناسیم. آیه 15 یاسین قالو ما انتم الا بشرون مثلنا، به پیامبرها میگن، میگن اصلا شما کی هستی؟ شما مثل مایی. و ما انزل الرحمن من شیئن، اصلا خدا چیزی نازل نکرده. چقدر امروز روشن فکران ما دارن کوشش میکنن که بگوین قرآن وحی نیست، کلام قرآن کلام عرضی است، اصلا از طرف خدا نیست، پیامبر یک شخصیتی بوده، شخصیت در واقع اخلاقی بوده بر حسب نیازهای اخلاقی که جامعه اون روز داشته با همشهریان خودش صحبت کرده است. همین حرفه. ما انزل الله من شیء، خدا هیچی نفرستاده. ان انتم الا تکذبون، شما همتون دروغ میگید، اصلا یه دروغ. خب دیگه آیه خوبه نخونم. آیه 31 انبیا هم خودتون نگاه بکنین و آیه 41 سوره فرقان در همین زمینه هست. ببین در اونجایی که ممکنه یه کمی ایجاد سوء فهم بکنه که مثلا خدا خواست خرجی میکنه که اعلم و حیثو یجعل رسالته، خدا داناترین است که رسالتش رو کجا بذاره، یه دفعه دلش میخواد بگه آقا محمد پاشو بیا تو از امروز رسولی. خب این میشه معناش دیگه، خدا خودش میدونه رسالت رو کجا بگذاره. ببین من این مطلب رو برای اینکه ردیفم کرده باشم نوشتمش. اولا رسالت مقامی نیست که کسی بتواند از راه اکتساب به آن واصل شود. یعنی میگویند که دانشگاه آزاد مثلا خمینی شهر مدرک پیامبری میده، میشه اکتساب. میره قرآن میخونه، حدیث میخونه، فقه میخونه، فلان تاریخ میخونه، بعد مدرک میشونه میشه پیامبر. پس این نیست، سببی و نسبی هم نیست که بگن چون پسر فلانی بود یا داماد فلانی بود اینطوری هم پیامبری به کسی نمیرسه. و خدای تعالی هم کسی را به این رحمت عظیم و منقبت کریم مختص نمیگرداند مگر آن کس را که اهلیت داشته باشد، اهلیت قبول رسالت. یعنی داره از جنگ خندق بر میگرده، میره میگه برید قلاع خیبر رو محاصره بکنید. اصلا تو مدینه هم نمیاد، از پشت مدینه میره. روز و شب نداره، خواب نداره، خوراک نداره. حالا چقدر کتاب غربی ها نوشتن که این بدبخت بیچاره که این 9 تا از این پیر و پاتاله های عرب رو دور خودش جمع کرده بود، این چقدر شهوتران بوده و چقدر چه بوده و فلان بوده، پس این اصلا به درد پیغمبری هم نمیخوره. خب اما این اهلیت داشته. حالا اهلیت ها چی هست؟ اینجا که به عقل من میرسه، سلامت فطرت، سرشتش پاک باشه، این خیلی مهم. دوم علو همت. عربا میگن من لم یرکب الاحوال لم ینل المعالی، هر کس که سوار بر موجهای هولناک نشود به درجات علیا نخواهد رسید. همت عالی داشته، باید داشته باشه. زکای نفس، نفسش پاک. طهارت قلب، قلبش هم پاک باشه. و دوست داشتن خیر و حق. اینا اگر در کسی جمع شد اهلیت پیدا می کند که خدا بگوید خودم می دونم رسالتم رو به کی بدم. به این می دن. تو قلبت پاکه که ادعا داری، تو نفست زکا داره که ادعا داری، تو علو همت داری که ادعا داری. این پیامبر این تو این کوچه های مدینه بزرگ شده، شما هم نگاهش بکنید ببین کدوماتون به پاش میرسید. هر کدوم رسیدید به پای او در این مسائل که انک لعلی خلق عظیم، تشریف بیارید به بارگاه الهی، من رسالت از اون میگیرم تحویل شما میدم. این حرف خداست. یک روایت از عایشه هم بد نیست، جوانترین زن پیامبره و بیشترین روایت ها رو از پیامبر جز زنان پیامبر نقل کرده، که آماری که خود کتب تاریخ دارن 40,000 روایت حفظ داشته. و اگر که آدم حسودی هم بود این روایت رو نقد نمی کرد. عایشه می گوید که من از پیامبر شنیدم که در باره حضرت خدیجه اینطوری میگفت. پیامبر برای عایشه تعریف کرده. متوجه هستی چی اتفاق داره میفته؟ پیامبر داره به عایشه میگه که من به خدیجه گفتم لقد خشیت علی نفسی، سر خودم میترسم، میترسم کم بیارم، میترسم خدا پشیمون بشه. اصلا ما این حرفا رو با خودمون داریم که میترسم خدا پشیمون بشه اینکه من رو به قرآن هدایت کرده، اینکه من رو در میان این جمع قرار داده که مسلمانن و تابع قرآنن. اصلا این فکر میکنیم که یه وقت یه کاری نکنیم خدا پشیمون بشه این نعمت رو پس بگیره؟ پیامبر این فکر رو کرد، به خدیجه گفت که خشیت و علی نفسی، سر خودم ترسیدم. قالت له، خدیجه دلداری میده. جالبه، خدیجه پیامبر رو سر این خشیت دلداری میده. کلا، هرگز، جایگاه ترس نیست یا رسول الله، چرا بترسی؟ تو که این خصوصیاتی رو که من میگم که خدیجه هستم داری، نباید بترسی. تو چطوری هستی؟ فوالله لا یخزی که الله ابدا، سوگند به خدا که خدا تو را هرگز خار و خفیف نخواهد کرد. چرا؟ انک لتصل الرحم، تو کسی هستی که صله رحم انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی تو آمدی، ایمان آوردی، وحی داره بر تو نازل میشه، ولی دیدن خیشان مشرک خودت میری، خونشون میری، عموی مشرک، عمه مشرک، خاله مشرک، میری سر میزنی. خدا تو رو خار میکنه پیامبر؟ لتصل الرحم دیگه. و تصدق الحدیث، راست میگی پیامبر، هیچ کس از تو دروغ نشنیده، و الا چه دلیلی دارد که همه مشرکان دو شهر بزرگ شبه جزیره عربستان یعنی طائف و مکه به تو بگویند محمد امین؟ صل علی محمد و آل محمد. و تحمل الکل، تو تمام رنج ها رو بر دوش میکشی، رنج همه رو. و تکسب المعدوم، و اون کسی که فکر میکنه که نابود شده است، تو او رو از عدم به وجود میاری، نجاتش میدی، زندش میکنی. اینا رو خدیجه میگه، میگه خصوصیات تو این هاست. و تقر ضعیف، در خونت باز، همش مهمون داری پیامبر، همش تو مهمون داری. تقر ضعیف. و تو اینو علی نوائب الحق، و میگردی توی کوچه پس کوچه ها که هر کسی مصیبت داره به دادش برسی. پس با این خصوصیات خدا به تو رسالت داده، دیگه آیا بازم میترسی؟ دین برای اینا آمده، اینا به چه درد میخوره؟ اینا نقطه به نقطه حرکت ما رو در طول زندگی روشن میکنه که از این نقطه به اون نقطه میخوام برم، اهدافم چیه؟ خونه عمه میرم برای چی؟ میرم که فرمان خدا رو برای این که گفته صله رحم بکن انجام بدم، یا اینکه عمه خوشش بیاد و بگه پسر برادرم چقدر خوبه، که نفاقه. نه، اونطوری نیست، به اون رسالت نمیده. پس نقطه به نقطه مسیر ما رو مشخص میکنه که از اینجا تا اونجا میخواهم بروم بازار خرید بکنم، میخواهم این نوع لباس را بخرم، میخواهم این لباس را اونجا بپوشم، میخواهم به همه اونهایی که در اون مهمانی هستن پوز بدهم که ببینید که من چه شوهری دارم، چه همه پول خرجم کرده، گرونترین لباس رو برای من خریده. این هدف گذاری نقطه به نقطه در زندگی است. آیا این طوری تربیت میکنه؟ این رو میگن هدف گذاری نقطه به نقطه، یعنی هر عملی رو که انسان در لحظه و روز تصمیم میگیره که انجام بده، از این نقطه حرکت میکنه تا اون نقطه. این چی میخواد؟ هدفش چیه؟ اینا باید مشخص بشه. و دین کارش اینه. از این جهت هم میگه ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من نقطه به نقطه اش مستقیمه، یعنی از این نقطه حرکت میگه تا اون نقطه مستقیمه، تبعیت بکنید ازش، کج نیست، تا اون ته تهش رو میبینید. برای این آمده. اگر این اثر را در زندگی ما دینداری نداشته باشد که بتواند ما را به یه راهی ببره که نقطه گذاری توی اون راه مشخص شده باشه، چرا ما امروز میخواهیم فلان غذا را بخوریم؟ یه نقطه است، نقطه گذاری شده است و دلیل داشته باشه و خدا میگوید چرا و من به تو میگویم چرا و تو صاحب دلیلی، صاحب منطق. چرا فلان غذا رو نمیخوایم؟ مثلا این غذا و اون غذا رو داریم، اون یه غذای دیگه رو نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ یه نقطه گذاریه توی زندگی. اینو کی نشون میده؟ خدا میگه اگه اینم پهلوی اون گذاشتی اسراف میشه. من بهت میگم، من یادت میدم و تو میپذیری. از این نقطه به اون نقطه، این یکی نمیخواد، اون یکی رو میخواد. پس زندگی حرکتش نقطه گذاری شده است. همه مسیر را همینطوره. شما از اینجا به تهران، به شهری، هر شهری برید، از نقاط عبور میکنید، نقاط مشخص. و شما یه بار که مسیر رو برید، نقاط رو میشناسید. مثلا از این خیابون تو ذهنتون میره، از اینجا میرم اونجا، اونجا بعد پلیس راهه، بعد اگر بخوام از اتوبان کاشان برم سمت راست میپیچم، بعد 500 متر که رفتم عوارضیه، بعد 2000 تومان پول میدم، بعد میرم مثلا 200 کیلومتر بعد مثلا استراحتگاه فلانه، 100 کیلومتر بعد چی هست؟ این همه نقطه گذاری شده است. همه نقطه گذاری شده است. اگه نقطه ها نباشه اصلا حرکت امکان نداره. خدا برای ما حیات ما را نقطه گذاری کرده است و اسمشو گذاشته آیه و آیات و کتاب. خیلی هم نیست. خب بیش از یه آیه نشد. یه چیزی هم هست من سریع بخونم براتون. من سوال کردم یه اعتراض یادم نیست، در یه چیزی گفتم که میدونم که محتواش یه مقداری گلایه آمیز بود. یه نفری که امضا نداره یه مطلبی نوشتن، پیداست که ایشون کلاس‌های آقای طاهری رو هم میرن. البته اشکال نداره، از نظر من هر کسی هر کلاسی میخواد بره اشکالی نداره، ولی یه مقایسه کردن من خودم نفهمیدم. میدونم چی نوشتن و عباراتم روشنه، ولی نفهمیدم که مثلا خواستن بگن که آقای طاهری هم همون حرفای قرآن رو میزنن، یا قرآن یک دین پر از خشونت و یک خدای در واقع خشن نامهربان داره و آقای طاهری تو کلاساشون اون خدا رو خیلی نرم و لطیف و مهربانش میکنه. من این مقایسه رو نفهمیدم، اگر خودشون میخوان که شناخته بشن میتونن توضیح بدن، میتونن که دو مرتبه بنویسن. حالا من میخونم براتون. مقایسه دو طرز فکر و نتایج آن. میخواهیم ببینیم چه میشود که از دل یک جامعه اسلامی گروهی سر برمی آورن که خود را از رسولان الهی و ائمه، غلطاشم من غلط میخونم طوری نیست، و ائمه علیه السلام برای مردم دلسوزتر معرفی میکنند و جایگاهشان هم در جامعه محکم میشوند. در جامعه که خرافات جای اصل دین را گرفته و ائمه علیه السلام کاربردی جز شفا بخشی و رفع مشکلات مادی ندارند، آن هم از طریق معجزه هایی که در و دکانش امامزاده ها و جلسات دعا قبول ائمه و نزورات است. نزوراتی که حتی سوال نمی شود که به چه مصرفی می رسد. مردم در چنین شرایطی برای رسیدن به اهداف خود و رفع مشکلاتشان به سراغ امامان و امامزاده ها می روند و اگر مشکل حل نشود دیگر ائمه را هم کارساز نمی بینند و حتی خدا را هم سنگ دل تلقی می کنند و این افراد نه تنها دین زده می شوند بلکه دچار ناامیدی، یأس و افسردگی شدید می شوند. وقتی هم به روانشناسان و روانکاوان مراجعه می کنند جز مشتی داروی کسالت آور و توصیه های ناکارآمد چیزی نصیبشان نمی شود. در این بین افرادی چون آقای دکتر محمد علی طاهری و شاگردانش با یک ایده جدید پا به عرصه اجتماع می گذارند و بحث انرژی درمانی را مطرح می کنند. آنها ادعا می کنند روح‌های شکست خورده و از همه جا بریده را تسکین می دهند و به زندگی امیدوار می کنند. ابتدا از تخلیه شروع می کنند، بعد با آوردن خدایی که نه عذاب دنیوی دارد نه بازخواست اخروی کار را ادامه می دهند. به شاگردان خود می آموزند که شما باید شاکر خدا و اطرافیانتان باشید و به جای اینکه از دیگران توقع یاری داشته باشید خودتان را موظف به خدمت به دیگران بدانید. با این کار آنها را از گذشته پردرد و رنجشان رها می کنند و وادارشان می کنند بیشتر از خودشان طلبکار باشند و این طرز فکر موجب می شود افراد احساس مسئولیت کرده و از دلمردگی بیرون آمده و توقعشان از دنیا و مردمش بسیار پایین بیاید. تا اینجا توانستن انسانی را که قبلاً از همه طلبکار بوده و خود را مظلوم و زجر کشیده می دیده دیگر نه تنها از کسی توقعی نداشته باشد بلکه همواره به خاطر کاستی‌هایش خودش سرزنش کند، خودش را البته می‌خواد، و این موجب خودکمبینی او می‌شود و زمینه را برای سجده شکر که یکی دیگر از آداب این جلسات است فراهم می‌کند. در این مرحله از کائنات کمک می‌گیرند و ارتباط انسان با خاک و تخلیه انرژی به وسیله سرنهادن به خاک را مطرح می‌کنند که برای هر انسانی قابل قبول است. صحبت نمی‌شه. در این سجده توصیه به ریلکس بودن می شود که اصطلاحات خودشان است، تا جایی که اقرار می کنند وقتی توانستیم ارتباط برقرار کنیم بی پروا در سجده های من با صدای بلند گریه سر می دهیم. و این هم خود یک تخلیه روحی است که در این فرایند جا گرفت. بعد از این نماز شخص شاکی کافر از همه جا بریده و ناامید احساس بستگی یا احساس سبکی و آرامش می کند و در عین حال خود را مسئول و شاکر می‌یابد. چنین شخصی انرژی کافی برای ادامه زندگی پیدا کرده و به واجبات و فروعات قیامت و معاد هم کاری ندارد. این تسکین موقت آنان را چنان به وجد می‌آورد که گویی از گور خوفناکی به دنیای زیبایی پا نهادند. پس با جدیت به تبلیغ می‌پردازند و با شوق تمام دیگران را تشویق به آمدن در این مسیر می‌کنند، چون در این عقیده نه خودسازی و تهذیب نفس جایی دارد نه آخرت و معاد، و کسی را هم به انفاق جان و مال ملزم نمی‌کنند. و به نظر می رسد افراد به همه خواستهاشان رسیدند. ولی این سوال پیش می آید که چرا حکومت با این طرز فکر مخالفت می کند؟ به دلیل اینکه تمام دکانهایی که به عنوان دین برای مردم درست کرده اند تخته می شود و منفعت‌هایی که به واسطه جهل مردم کسب می‌کردند را از دست می‌دهند. ولی اگر جامعه بر اساس احکام قرآن و سنت ائمه علیه السلام پایه‌ریزی شود و انسان‌ها طریق الهی را طی کنند، از لوس رذایل خالی و به زیور فضائل آراسته گشته، عمل به شرع الهی که مورد تصدیق عقل سلیم است در آنها تجلی می‌یابد و عمران بلاد و قلع ریشه های شر و فساد را ریشه های شر و فساد را بر می‌گیرن فکر کنم یا پی میگیرن و در اجزای عالم ملک و ناسوت روح ملکوت میدمند و از آنچه آنها را به عالم اعلا ارتقا دهد بهره‌مند میشوند و به جنت نعیم و رضوان خدای حکیم عروج میکنند و از فقر مهلک خارج و به غنای واسع داخل می شوند و از فانی به باقی می شتابند. این حالا من نتونستم بین این دوتا ارتباطی برقرار بکنم، دوتا تعریف کردن، حالا یکی از اونها یکی از اینها. حالا در حال شما فکر بکنید.